بسم الله الرحمن الرحیم. مدرسه تعالی تقدیم می کند. سلسله جلسات با موضوع شرح کتاب رحمت واسعه، جلسه 86.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد تعالی طیبین الطاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الی قیام یوم الدین. منشأ اینقدر تفاوت بین ما و علمای گذشته که صاحب آن همه کرامات بودند و علت عقب ماندگی ما از آنها چیست؟ باید منشأ آن را پیدا کرد، با اینکه آنها هم همین کارهایی را که ما با آن مشغولیم از قبیل درس و مباحثه و تدریس و تلمذ و نوشتن انجام می دادن. آیا علت آن است که آنها مستحبات را به جا می آوردند؟ گمان می کنم اگر تفحص کنیم پیدا می کنیم که فرق ما و آنها در چیست؟ با اینکه امکانات زندگی آنها از ما کمتر بود، ولی حرکتشان بیش از ما و نتیجه کارشان بیشتر بود. ما با اتوبوس و هواپیما در مدت حدود یک ساعت از تهران به اصفهان می رویم و به منبر می رویم، ولی چقدر در مردم اثر گذاشتیم و چقدر مردم را اصلاح کرده ایم، ولی آنها همین فاصله را در طول یک ماه یا یک هفته یا چند روز می رفتند. با این حال خدا می داند که مردم زمانشان چقدر روبراه تر بودند و چقدر علما آثار مثبت در میان آنها گذاشتند. ما در بیت المال زیاد تصرف میکنیم و به مختصر قانع نمی شویم، ولی آنها کم تصرف میکردند. با این حال نتیجه کار ما کم و نتیجه کار آنها زیاد بود. در هر حال باید ببینیم ما به امتیاز ما و علمای گذشته چیست. بعضی از آنها در رکوع سجده فقط 3 مرتبه سبحان الله می گفتن. ما که بیشتر می گوییم. چرا کار ما بی نتیجه است؟ چرا؟ باید حساب کنیم و ببینیم که ما به تفاوت ما و آنها چیست. عموم آن طبقه اهل کرامت بودن و در درس نیز اهل تلاش و تحقیق فراوان بودن. چرا ما اینقدر با آنها فرق داریم؟ بعضی از آنها ادعا می کردن که اگر کتاب های موجود از بین برود تمام اصول و دوره فقه را می توانیم بنویسیم. اهل گزافگویی هم نبودن. مرحوم شیخ انصاری با آن همه درس و بحث و تألیف هر روز زیارت عاشورا، زیارت جامعه و یک جزء قرآن می خواند. گویا علت عقب ماندگی ما ترک مستحبات است. علمای سابق بدان ملتزم بودن، از قبیل زیارت و دعا و تلاوت قرآن یا نماز اول وقت و ترک مکروهات مانند خواب بین طول و عین. تفاوت ما و علمای سلف این است که آنها در علم و عمل ترقی داشتند و ما معترفیم به تقصیر در علم و عمل. تخلف و عقب ماندگی ما از علمای سلف و قدما خیلی زیاد است. خیلی خطرناک است که ندانیم قدما کدام راه را می رفتند. خدا کند مستبصر و مهتدی شویم به آنچه موجب عقب افتادگی ما شده است. اگر اهل عمل باشیم و تفحص کنیم قطعا علت را پیدا خواهیم کرد. آیا می شود گفت آنها روزی را از خدا می گرفتن و ما با تلاش و این طرف و آن طرف رفتن؟ خب اینا دیگه تذکرهای تند و تیزه مرحوم آیت الله رضوان بهجته. می فهمن که ما با علمای قدیم تفاوت داریم. این واضحه. قدیم علما با اینکه امکاناتشون کم بود یک کتاب میخواستن بنویسن، با چه زحمتی با مینوشتن و بعد چقدر چاپ میشد، به چه نحو چاپ میشد، دست چند نفر میرسید، با چه جوهری یا قلمی یا نه. مثلا الان کسی تایپ میکرد، پیاده میکرد، یه سخنرانی بکنن، این پیاده کنه، اون پژوهش کنه و استخراج کنه. این محدوده وسیعی که دایره مخاطبین باشه و به اینها برسه. الان به حسب ظاهر خیلی همه چی راحت شده، یه سخنرانی میشه سریع و پیاده میشه و نکاتش در میاد و پژوهش میشه و در مقیاس چند صد هزار نفره منتشر میشه. ولی این گوش در و اون گوش دروازه، هفته یه دونه کتاب و ماه یه دونه کتاب و سالی 10 تا کتاب و اینا هم بیرون میاد، ولی اثری روی مردم و روی خود ما. و قدیمی ها تو کل عمر یه دونه کتاب میدادن. من ماشه غلام رضا فقیه یزدی مگه چند تا کتاب مردم ازش خونده بودن که حالا تو همین جلسه دادشون یاد شد. مرحوم آقا نورالدین عراقی که گفتن زمان حیاتش، ایشون خیلی، حالا در مورد ایشون هم اگه میشد یه جلسه صحبت بکنیم خوب بود. ایشون هم شخصیت ممتاز و فوق‌العاده بود. مردم عراق هنوز که حالا الان قبر ایشون حرم بسیار بزرگی است و شاید هیچ مزاری در عراق و هیچ امامزاده‌ای مثل ایشون مورد عنایت مردم نیست و ایشون مال همین سالهای اخیر بود دیگه. استاد مرحوم آیت الله عراقی بود، هم دوره مرحوم حاج شیخ عبدالکریم بود ایشون. گفتن بعد نماز صبح مردم عکس آقا نورالدین عراقی رو میبوسیدن، روزشون رو شروع میکردن در زمان حیاتش. و دقیقا آیت الله عراقی این تعبیر رو چند بار میفهمونم مردم آقا نورالدین رو میپرستیدند به معنای واقعی کلمه، اینجور قبولش داشتن، دیگه اعتقاد و اینها نبود، پرستش بود. این شکلی هرچی میگفت مردم تابعش بودن، حرف رو حرفش نمیزدن. خب این علما رو آدم میبینه، از اونها به اینجا رسیدیم و به این وضع رسیدیم. حالا بله ممکنه بگیم که خب مردم هم مردم اون دوران نیستن، طبیعی هم هست، این حرف تقریبا درستی هم هست. زمانه عوض شده، شرایط عوض شده، دشمنی های دشمن و امکانات دشمن بیشتر شده، نفوذ دشمن، همین رسانه و شرایط این شکلی و اینها. از طرفی هم خب مردم واقعا از مردم موقع بهترن، با همه مشکلات هنوز این عشق مردم به دین و روحانیت و همه اینا سر جای خودش پابرجاست و با همه این شرایط ساختن و میسازن و با همه این بدیها و تلخیهایی که دیدن، ناروهایی که خوردن از بعضی از هملباسی های ما، باز هنوز محبوبیت روحانیت درش بحث و حرف نیست و در رده اول اعتقاد و اعتمادن. آقای بهجت انگشت اتهام رو میارن سمت خودمون، میگن مشکل از ماست، ما کمبودی داریم که باعث شده که اون اثر قبلی ها رو نداریم. اونا صاحب کرامت بودن، ما عقب مونده ایم، به قول ایشون عقب ماندگی ما. اونا هم همین کارا رو میکردن، درس میدادن، مباحثه میکردن، تدریس میکردن، درس میرفتن، مینوشتن. ایشون بیشتر تکیه کار رو میارن روی مستحبات. این یک ضعف جدی است واقعا و آدم خصوصا در بین طلبه ها به طرز واضح اینو میبینه. حالا بنده نمیخوام اشاره خاصی بکنم که ممکنه بعضا بشناسید بعضی افراد رو با اشارات. گاهی آدم درس برخی افراد میره، میرفت مثلا حالا یا مشهد یا قم، که حالا این معضل رو بنده در مشهد خیلی بیشتر دیدم متاسفانه، فقدان معنویت در بین طلبه ها و علما. مشهد با مصیبت هاست به نسبت قم. قم اساتید اخلاق و معنویت بیشترن، فضا از جهت معنوی گرمتره، درس اخلاقی هست، جلساتی هست. اینجا نه، متاسفانه چیزی که در مشهد دیدیم فاجعه بوده از جهت اخلاقی و معنوی و اینها. و برخی آقایون و گاهی آدم ارتباط میگیریم این از جهت علمی خیلی قوی و خوب به حسب ظاهر، بعد نزدیک میشی برخی از این حضرات رو که کمی آدم نزدیک میشه که مثلا ارتباطی بگیره استفاده بکنه، میبینه که نماز اینها به چرکترین حالتی که میشه نماز خوند، که یک دانشجوی مسلمان متعبد هم میشه که نماز نمیخونه، که حالا بنده چیزایی دیدم ولی نمیتونم خیلی باز بکنم چی دیدم و چی شده، که برخی از این اساتید رو ما قیدشون رو زدیم، دیدیم که اینا بهره‌ای ندارن، نه اهل نافله و نه اهل توجهی، نه مقدمه ای، نه مؤخره ای، یه نماز بیروه بیحاله، بدون جماعت، بدون نافله، هیچ، صفر. و همین وسط درس و بحث و اینا مثلا گفتگو علمی یه وای میسادن یه درکتی میخوندن و باز میمونن بحث و ادامه میدادن بدون هیچ نافل، هیچ اصلا، یک نماز بیروح که متاسفانه آدم زیاد میبینه. خب این سابق اینجوری نبود. آیت الله مجتهدی خدا رحمتشون کنه میفهمون مردم وای میسادن جلوی در میدیدن امام جماعتشون اگه با پای چپ وارد مسجد میشد بهش اقتدا نمیکردن. یه زمان این مسائل بازیشون میفهمود که سحر میومدم اینجا آجا مجتهدی میفهمود این مسجد اینجا که حالا مسجد مدرسه شو بود، میفهمود سحرها میومدم میدم 70 نفر دارن تو قنوت دعای ابو حمزه میخونن. الان نماز صبحش تعطیل اکثر مساجد، چون چند تا مسجد توی مشهد سراغ دارن نماز صبح بخونن. حالا اونجا هم که میخونن چند نفر میان؟ 2 نفر 3 نفر. گرما و سرما و اینا هم الان که وضع اینجور شده که به اسم کرونا و فلان و اینا، یه امام جماعتی محل ما بود، منطقه ما که حالا اونجا کلن 4-5 تا روحانی بیشتر نبود در جنوب کرج، یه شب اومد گفتش که چند وقت پیش اینجا یه طلبهی داشته میرفته با موتور عمامش رو زدن و در بغلش دست انداختن زیر عمامش، گفت دیگه من وقتای تاریکی اونا نماز نمیام اون که اینجوری نکنم. ما کم سن سال بودیم و خیلی تعجب کردیم، یعنی چی آخه اجازه ما برعکس باشه دیگه، وقتی اینجوری میشه و بگن تو ما پس بیشتر رفت آمد بکنیم که اینها واهمه کنن. خب اینها وقتی جلوی چشم مردم میاد هم اعتقادات مردم ضعیف میشه، همون اثرگذاری نیست. زمان رضا شاه گفتن که هر کی با عمامه اومد بزنیدش، محمود طول شاه آبادی با عمامه میمد تو خیابونا همجور قدم میزد، گفت جرأت دارید بین بزنید. رضا شاه گفتن، گفت کارش نداشته باشیم، این دست بهش بزنید تهران ساقط میشه، از دست در میره. خب وقت اون میشد آی شاه آبادی، اون میشد مسجدش، اون میشد شاگردش حضرت امام، اون میشد شاگردش آی حق‌شناس، این میشد آقازاده های ایشون، یکی یکی بهتر. همین استاد عزیز ما که حالا شما لطف کردین امروز یاد بود برایشون گرفتید که انشالله دعاگوی همه باشه، با اون مهر و محبتی که ما در ایشون سراغ داریم، کوچکترین محبت و لطفی و از جانب همه این عزیزان انشالله ایشون با دیده رحمت پاسخگوه و دعاگوی همه عزیزان هست. ایشون مقید بود نماز شو پشت آیت الله عاشق روح الله شاه آبادی میخوند. خود ایشون مجتهد بود، شاید علامه طباطبایی، یک عالم حسابی، ولی مقید بود نماز رو پشت ایشون بخونه و خیلی هم صمیمی بودن با هم، هر دور خدا انشالله غریق رحمت بکنه. مرحوم آیت الله شاه آبادی از شدت عشقی که به امام داشتن، با اینکه معمولا اینجور سابقه نداره که استاد اسم شاگرد رو بذاره رو بچهش، معمولا شاگرد اسم استاد رو میذاره، آیت شاه آبادی از شدت علاقه به امام اسم امام رو گذاشتن روی این آقازاده شون، اسمشون شد عاشق روح الله شاه آبادی. 70 سال هر روز غیر از روزهای حرام روزه بود آیت الله شاه آبادی و هر روز دعای توسل میخوند. یه تیکه نور بود وقتی میدیدید ایشون رو این وارد مسجد، مسجدش هم خیلی شلوغ نبود، مسجد شیری که تو محله توی صفایی کوچه بیگدلی بود، وارد مسجد که میشد این همین وای میستاد به نماز، وای میستاد به دعای توسل خوندن، با این که نه صدایی داشت نه جوهری داشت این صدا، با اون سن ایشون وای میستاد رو به قبله، شروع میکرد دعای توسل رو خیلی سریع و ساده خوندن. اشک این جماعت جاری بود، نفس حق ایشون اثرگذار بود. خب اینا ما دیدیم، یعنی این نسلهای اخیر رو هم دیدیم و نسلهای بعدی رو هم آدم داره میبینه که همه چی شده پایان نامه و پروژه و رزومه دانشگاه و استاد راهنما شده و اون نمیدونم اینجوری، همش این چیزهای اینجوری که بای بهجتی وقتی اینجوری گفته بودنشون عصبانی شده و گفته بود اینا رو بزنین کنار، یعنی چی؟ مقاله برای پایان‌نامه چی و پایان نامه و استاد راهنما کیو بگیرم و کدوم موضوع نمیدونم فلان و اینا، ببین که اصل مایه کار این همه الان ما مقاله و پایان نامه و پژوهش و اینا داریم و سر سوزنی خاصیت و فایده و اثر تو این جامعه و مردم نداره، اصلا هیچکی نمیشناسه اینا رو، چقدر برای اینا وقت تلف میشه، چقدر انرژی، چقدر پول. اون اخلاص، اون سوز، اون صفا، اون معنویت، اون شور، اینا وقتی نبود، بله اینا وقتی هست کمترین حد سواد و اطلاعات و اینها اثر گذاره، کمترین حد. به تعبیر از استاد طلعت جوادی میفرمود شما با یک تقوای ابتدایی یک عالم یک شهر رو روشن میکنه، ولی اگر علم علامه طباطبایی داشته باشی ولی تقوات کم باشه، نه خودت فایده گیرت میاد نه به کسی چیزی میرسونه. یه تقیداتی آدم تو برخی از این آدم های نورانی و باصفا بعد از این روحانیون وارسته میبینه اینا اثرگذارم بوده، شاید سطح علمیشون هم آنچنان نبود. حالا قدیم که هم عالم بودن از جهات مختلف، هم معنوی بودن به معنای واقعی کلمه. الان هم از اون علم خیلی خبری نیست، نه از اون تقوا خیلی خبری، یعنی خبری از اون تقوا هم نیست. اگه باشه هم یه کمی باز اطلاعات و علم و اینا در حد سواد هست، اون نورانیت و دیگه نماز شبی دیده نمیشه خیلی در بینه. من مثل مهدی بحرالعلوم، علامه بحرالعلوم اومد دید که سحر چند تا از این حجره ها چراغش خاموشه، یعنی چک کرد که اینا بیدار میشن وضو بگیرن یا نه، که بیدار میشن چرا روشن میکرد، دید چند تا خاموشه، یه مدت درس رو تعطیل کرد، مدرسه رو تعطیل کرد، گفت برید خودتون رو بسازید، رو خودتون کار کنید، اینجا درس رو ادامه نمیدید. من مطلوب مشتهدی چک میکرد، خود ایشون که فوق‌العاده بود، خود ایشون نگاه میکرد به طلبه، میگفت ما 15 سال ما بود رفتیم خدمت ایشون، خیلی حالا یه جمعی بودیم 7-8 طلبه بودیم، بعد ایشون با یه نگاه اصلا تعجبم کردیم و هنوزم برامون عجیبه که از کجا ایشون اینجوری بود. اینا هنوز خیلی هم دور از دسترس نیستن، همین ماله 10 سال پیش بودن، یا مشتهدی 13 سال پیش از دنیا رفت. خب الان اینا رفتن تهران، چند تا اینجوری ما داریم، کیا اومدن جاش، مدرسه ایشون الان این حال هوا رو داره یا نداره. 7-8 بودیم، ایشون یه نگاهی کرد و به هر کدوم یه چیزی گفت، به حالا به بعضی، به تیپشون و به قیافشون و تو چرا شلوار پلنگی پوشیدی اگر طلبه ای، به هر کی چیزی گفت، ساعت و فلان و اینا، حالا محبتی کردن به ما، لطفی کردن تو اونجا، ولی به ما یه دونه چک محکم ایشون زد اونجا. ایشون گفت که حالا ما بچه بودیم اون موقع، ایشون گفت که نور نماز شب رو در تو کم میبینم، بیشتر بخون بچه جان. خیلی عجیب بود برای ما. و حالا ایشون هم محبت هایی داشت، هم فهمید که آدم باید باغبون داشته باشه، دنبال باغبون باش، که انصافا هم حرف ایشون آتشی در ما به پا کرد، خیلی خدا غریق رحمت کنه ایشونو، تذکر خیلی خوب و به جایی بود. خب این علما بودن، اگه طلبه نماز صبحش قضا میشد ایشون نگاه میکرد، میگفت دیگه نماز صبح خواب نمونی، بیرون اسم میکنم، سه بار نماز صبح نگاه میکرد، میفهمید، عجیبم بود واقعا. و بسیار مقید، طلبه باید نافله بخونه، طلبه باید قرآن بخونه، ایام عزاداری درس تعطیل میشد، همه باید میومدن عزاداری و سینه زنی. طلبه رو اگه تو کتابخونه اون ساعت میدید یا خبر میدادن بهش که این ساعت عزاداری، که نشسته و مطالعه میکرد، اخراج میکرد، میگفت طلبه رو اینا طلبه میکنه، این توسل و اون سحر و این ناله و این زیارت عاشورا و اینا رو آدم لازم داره، اینا اساس کاره. بچه‌ها میفهمن علت پیشرفت اینا اخلاص اینها و مستحبات اینا بود. امکانات اینا کمتر بود، امکانات ما خیلی بیشتره. اینا شعاع ارتباطشون با 10 نفر 20 نفر بود، 10 تا شاگرد داشتن، 5 شاگرد داشتن، مگه چقدر شاگرد داشتن، مگه امکانات برای نوشتن و چاپ و نشر و اینها چقدر داشتن؟ کتاب اینها دست چند نفر میرسید؟ چند نفر میخوندن؟ اون کاغذ چی بود؟ هنوز که هنوز میبینید اون بعضی از این کتاب قدیمی، اون خط و اون فرم و با چه سختی هایی، با چه زحماتی، با چه برگ هایی مینوشتن، با چه زحمتی اینو نگه میداشتن، حفظ میکردن، به نفر بعدی میرسوندن. یک قرآن گاهی نبود توی محل، یه دونه قرآن بود دست به دست میکردن، یه دونه صحیفه سجادیه بود دست به دست میکردن، یک نفر داشت میداد همجور دست گردون میشد. الان تو هر خونه 5 تا صحیفه سجادی هست، دریغ از یک با خوندن. و تو هر همه گوشی ها هست 4 تا اپلیکیشن صحیفه سجادیه به چیزهای مختلفش هم هست، با این ترجمه و اونها، ترجمه انصاریان و ترجمه الهی قمشه و فلان، مال این مؤسسه مال اون مؤسسه. دریغ از نه خوندن و نه اثر گذاشتن. و علامه علیسی فرمود به واسطه پدرم به عنایت امام زمان صحیفه سجادیه وارد اصفهان شد، مردم مستجاب الدعوه شدن، اصفهانیای اون دوران همون صحیفه سجادیه اون نسخه رو دست به دست میکردن میخوندن. ایشون گفت اکثر اینها صلحا به مستجاب الدعوه شدن دیگه، دست برای دعا بالا میبردن حاجتشون روا میشد. خب الان چی؟ این اوضاع مشخصه دیگه، مسجد هامون و اون حال و اون سوز و هیئت ها و اخلاص و زیارت ها و اون صفا و فاصله گرفتیم، فاصله زیاده. امکانات اینا از ما کمتر بود، حرکتشون از ما بیشتر بود، نتیجه کارشون بیشتر بود. ایشون میگه ما با اتوبوس هواپیما بوده 1 ساعت از تهران به اصفهان میریم، منبر میریم، چقدر اثر گذاشتیم تو مردم، چند نفر عوض شده. این دبدبه و کبکبه و این اسم طولانی و این اسم فلان، و الان اینجا حرم منبر میره، بعد نمیدونم مجموعه فلان جا 20,000 نفر جمعیت منبر میره، بعد فردا تلویزیون منبر میره. خب این آقا با این همه منبرهایی که زیر 50,000 تا نداره و مخاطبای میلیونی و فلان، چند نفر رو عوض کرده؟ نهیبه برای ماها. اون قدیمی ها یه مسجد بود و آیش آبادی بود. مسجد آیش آبادی مگه چقدر امکانات داشت و چقدر جمعیت داشت؟ برید این مساجد قدیمی تهران رو ببینید، مسجد عزیز الله بازار رو ببینید، مرحوم آیت الله خانساری اونجا بود، مسجد آیت الله خوشوقت رو برید ببینید. باورتون نمیشه مسجد آیت الله خوشوقت تو خیابون شریعتی تهران، بنده اولین باری که رفتم بهت زده شدم. مسجد ایشون نصف این حسینی است، نصف این حسینی است. کیا که توی این مسجد تربیت نشدن به واسطه نفس ایشون، نفس اثرگذار این جماعت مشتاقی که می اومدن و می رفتن. یکی شهید احمدی روشن بود، یکی از اینایی که اینجا پای منبر ایشون ساخته شدن، این شهدای بزرگ ما رفت آمد داشتن به شهید با محمود الله خوشوقت. اثرگذار بود دیدنش، حرف آنچنانی هم نمیزد، مثلا حرف نمیزد، همش میگفت گناه نکن، همین، هر چی ازش میپرسن یه جور همین جواب میداد، ولی اثر داشت. محمود الله حق شناس تو خونش منبر میرفت، یه اتاق کوچیک، این همه شهید تربیت کرد، نفوس پاک. و همینطور برخی علمای دیگه، مرحوم آقا مجتبی تهرانی، ایشون هم اوایل، ایشون که اصلا تا وقتی زنده بود اجازه نداد اسمش منتشر بشه، یک دونه عکس از ایشون، یک دونه فیلم از ایشون تو تلویزیون و جای دیگه نبود، نه صوتی از رادیو، نه هیچ، مخفی محض. این علمای برجسته و شاگردای خوب رو تربیت کرد. نه همینا که همین الان فاصله چندایی نداریم، 10 سال، 5 سال، 8 سال، انقدر گذشته. علمای قبل‌تر در تهران، در اصفهان، در مشهد، این مشهد یه زمانی مرحوم آیت الله مولوی قندهاری رو داشت، شخصیت‌هایی بودن، اساتیدی بودن، خود امیر جواد آقای تهرانی و شیخ مجتبی قزوینی و آدمای این شکلی بودن. آدم اینها رو میدید جانش جلا پیدا میکرد، از دنیا خلاص میشد، به فکر حرکتی برای آخرت شد. با دیدن اینا، دیدن اینا آدم عوض می شد. چقدر مردم رو اصلاح کردیم، شما میفهمن. اونا همین فاصله در طول یک ماه یا یه هفته و چند روز میرفتن. با این حال خدا میدونه که مردم زمانشون چقدر رو براه‌تر بودن، چقدر علما آثار مثبت در بین اینها گذاشته بودن. اثر اون عالم رو آدم میدید. سبزوار یه دونه حاج مولا هادی سبزواری رو داشت. خب الان ما از جهت علمی و فلسفی و اینا داریم، هنوز الان شاید مثل حاج مولا هادی داشته باشیم، ولی اون اثر، اون کار، این حاج مولا هادی سبزواری وقتی سبزوار بود از شهرهای دیگه علمای بزرگ می اومدن به خاطر ایشون یک سال سبزوار زندگی میکردن که ازش درس بگیرن. مثلا آخوند خراسانی اومد، ملا حسین قلی همدانی، شخصیت های این شکلی، اینا می اومدن برای شاگردی محضر آخوند خراسانی می اومدن، اینجا زندگی میکردن. شیخ انصاری هم اونجور که تو ذهنمه اومده بودن برای تلمذ. شیخ انصاری میره در نراق، مرحوم نراقی رو میبینه، 4 سال میمونه، یه بار اومده و ملاقاتش بکنه، 4 سال میمونه استفاده میکنه، بعد میره از نراق. خیلی عجیبه، اینا چه روحیه‌ای داشتن در کسب علم، چه اخلاص و مجاهدتی داشتن. الان درس شده مجازی و فایل صوتی میاد و همونم طلبه حال نداره گوش بده و شب امتحان یه تلخیصی میخونه، کلاس ها وضعیتش این شکلی و آدم دل سرد میشه از هرچی کلاس و از هرچی فلان. همه هم دوباره اینن که آقا اینو سری برای ما یه هفته کلش رو درس بده و اونو دو هفته تمامش کنه، اینو یک سال فلانش کنه. اون سوزی که قدیمی ها داشتن، شوری که اونا داشتن، عشقی که اینا داشتن برای تحصیل، مرحوم طول بهادینی فرمود انقدر زیر نور ماه، چون نور نبود تو فیضی وقتیشون درس میخوند بود، انقدر زیر نور ماه شبهای مهتابی نشستم کتاب گرفتم به چشمم چسبوندم که کتاب ببینم و مطالعه کنم، که چشمم کمسو شد تا نزدیک نابینایی رفت، که حالا به عنایت امام حسین چشم ایشون خوب شده بود. اینجور مطالعه میکردن. خب خدای آقای بهادینی دیدنش آدم تکون میداد، مثلا حرف لازم نبود بزنه. الان یاد دست تو بیت المال زیاده، کتابایی که چاپ میشه با این بودجه نفتی و با پول مردم رو میگیرن، یه سری 20 جلدی فلان، 10 جلدی این ور، اثرم در حد اقل فقط یه رزومه گزارشی برای این بابا به حساب میاد که این 20 جلد اونجا رو نوشته و 10 جلد اونجا رو نوشته. اونا کم تصرف میکردن، نتیجه کار ما کم، نتیجه کار اونا زیاد. ایشون فهمید که مستحبات هم که گفته میشه، نکته جالبی است، میفهمم که 3 مرتبه سبحان الله بعضیشون میگفتن تو رکوع و سجده، ما بیشتر هم میگیم ولی نتیجه نمیبینیم. اونا اهل کرامت بودن، ماجرا معروف محمد نراقی که بچه‌اش از دنیا میرفت، یه آقایی بهش گفت که چیه، گفت که بچه‌م اینجوریه، یه سوره حمد شروع کرد خوندن، غلط و غلط، اعراب و ضمیر و لحن و تجوید و همش مشکل داشت. اینو خوند و من نراقی دیدیم بچه خوب شد. من نراقی عرض کرد که آقا حالا خدا خیرت بده، ولی اگه بشه روی قرائتت هم کار کنی. ایشون گفت حمدم و پس گرفتم، بچه افتاد مرد. دیدی همین حمد این شکلی، اون یه سوز، یه نفس دیگه یه. خدا خیلی لنگ اینجور چیزها نیستش که این الان اعرابشی و و انقطاعی که این داره به ملکوت متصله. و اگه اصلا سوره حمد هم نخونه، گوهای بهادینی پسرش از دنیا رفت، اومد نشست یه نگاهی که فهمود ما چقدر ضعیفیم، بچه زنده شد نشست سرش. این حال انقطاع اینا، این همون ما چقدر ضعیفیمش اسم اعظم، اصلا حمد لازم نیست بخونه، اگه اونجا توهین هم بکنه فوش هم بده این بچه زنده میشه. تو اوج اخلاص و فناه وقتی داره این کارو میکنه. اون آقا اینجور بود، من نراقی تذکری براش شد، تلنگری شد براش که اینه آدم اینجور سوز و اینجور انقطاعی میخواد، اینجور اتصالی میخواد. برما شیخ عبدالکریم حامد که روحانی هم نبود، شاگرد شیخ رجب علی خیاط بود، ایشون یه جوری باور کرده بود ولایت اهل بیت رو با قلب خودش، ایشون گفته بود من حاضرم مباهله کنم و هر کسی که ولایت امیرالمومنین قبول نداره، مباهله هم این شکلی، مباهله علکی نه، مباهله این شکلی که سیم لخت، دو تا سیم لخت بیاری، یکیشو من دست میگیرم، یکیشو این طرف مقابل، من میگم علی برحقه، او هم بگه علی برحق نیست، هر دو تا دست بذاریم روی سیم لخت، هر کیو که برق گرفت این علامت این باشه که حرفش باطل، هیچ کی جرئت نکرد باش مباهله کنه. خب الان ما چند نفر پیدا میکنیم؟ چند تا طلبه پیدا میشه که حاضر باشه اینجوری مباهله کنه سر ولایت امیرالمومنین؟ ایشالله هست، نمیخوایم حالا قدم تو سر مال بزنیم، ایشالله الان هم پیدا میشه، ایشالله بهترش هم باشه، به هر حال زمین از حجت خدا خالی نمیمونه. ولی مسئله اینه آقای بچه میفهمن که الان کم رونق شده، اون آثار نیست، هم تو درس اهل تلاش بودن، هم اهل کرامات بودن، به قول ایشون بقالای نجف هم تیول عرض داشتن بعضیشون. ما با اینها فرق داریم، اونا ادعا میکنن اگه همه این کتاب های فقه اصول از بین بره از نو مینویسیم. شیخ انصاری این همه درس و تألیفات و شاگرد و مرجعیت و فلان و اینها، هر روز زیارت عاشورا، هر روز زیارت جامعه، هر روز یه جز قرآن. خدای بهجت که دیگه واقعا اسطوره بود. حالا ایشون اینجای تواضع میکنه، میگه ما فلانی ما فلانی ما فلانی، ایشون که یکی از برترین های طول تاریخه، یعنی اگر واقعا بینن آقا بین الله، اگر بخوایم پنج نفر نفرات اول طول تاریخ شیعه رو اسم بیاریم، اینو بنده با اعتقاد عرض میکنم، حرف بنده هم نیست، حرف اساتید بزرگانه، اگه بخوایم بگیم در طول تاریخ شیعه بعد از معصومین پنج نفر سرآمد علما و بزرگان و فقها و مراجع و عرفای ما باشن، قطعا آقای بهجت یکی از اون پنج تاست و سابقه هم نداشته در طول تاریخ که عارفی به این سطح مرجعیت رو هم به عهده بگیره. این از امتیازات آقای بهجته که هم یک مرجعه، آقا بعضی هم مرجعیتشون بود ولی حالا مرجعیت سطح پایین تر، ایشون یک مرجع درجه یک بود که واقعا شبهه علمیت ایشون خیلی زیاد بود و یک عارفه به تمام معنا که از در طول تاریخ عرفا جز سرآمده، در طول تاریخ فقها هم جز سرآمده. حالا ایشون تواضع میکنه، خود ایشون نمونه بارز، ما باید با ایشون مقایسه کنیم خودمون، قبلی ها و بعدی ها اینا همه باید با ایشون مقایسه بشه. ایشون هم میگه شیخ انصاری فلان اینا اینجور، خب ایشون درس فقهش اونجور درس قوی، هم خارج فقه میگفت هم خارج اصول میگفت، هم مرجعیت و استفتا و تألیف آثار و هم این نماز خوندن ایشون که میگفتن اگه کسی فقط نماز ایشون رو ببینه فکر میکنه آقای بهجت مثل بعضی از پیرزنان که تو خونه صبح تا شب نماز بخونن و هیچ کار دیگه نمیکنن، آقای بهجت این شکلیه. گفتن فقط نماز میخونه، من کار دیگه هم میکنه. وقتی درسش رو میدیدیم میگفتیم فقط درس میده، کار علمی میکنه، من کار دیگه هم میکنه. اون زیارت ایشون که لااقل حرم امام رضاش این شکلی بود که هر روز زیارت ایشون 2-3 ساعت طول میکشه، هر روزم هر معصوم هم کم تو اون از عبادت ایشون، خوابش که 4 ساعت بود نهایتا در شبانه روز، نافله ها و نمازهای مستحبی و نماز من پنج شنبه و نماز اول ماه و نمازهای این شکلی که دیگه مقید بود کامل، زیارت جامعه و زیارت عاشورا با صد لعن و صد سلام و قرآن خوندن های ایشون و نماز جعفر هر روزش و یه اواخر عباداتشو بیشتر کرده بود. آقازادهشون گفته بود که آقا کم کن خود فشار نیار، ایشون گفته بود که من تجربه کردم هر وقت برای عبادت بیشتر وقت میذارم تو کارهای دیگه توفیقم بیشتر میشه و هزینه کردن وقتم کمتر میشه، این وقت اینجا میذارم از وقت درسم برکت میکنم، وقت کارهای خونم برکت میکنم. تو روایت هم هست دیگه، حضرت زهرا سلام الله علیها وقتی که از پیغمبر کمک خواستن که کارهای خونه زیاده از توان من خارجه، حضرت چی بهشون معرفی کردن؟ تسبیحات حضرت زهرا. نکته جالبیه دیگه، ایشون گفت ایشون درخواست کنیز داشت، در واقع کمک میخواست که کنیزی خادمه‌ای پیغمبر بهشون بدن، پیغمبر این تسبیحات رو داده. یعنی اگر تو ذکر و معنویت و اتصال به ملکوت و غیب آدم قوی بشه، اینجا هم کارش راه میفته، اینجا هم کارش راه میفته، اینجا هم تقویت میشه. ملائکه میان، قدرت یادم پیدا میکنه. اصلا بسیاری از واموندگی ها و گیر و گور های کارهای ما بخاطر گناه و غفلتمونه دیگه. برکت از کار میره. فسن و یسر و حول الیسرا و اما من صدقه و صدقه چی اون آیه و صدقه بالحسنا من تقا و صدقه بالحسنا اگه اشتباه نکنم در شما که لیله میگه اون که تقوا داره و تصدیق میکنه حسنا رو که الان یه بحث مفصلی داره، خدا کاراشو ساده میکنه. نویسته رو حول الیسرا اون یکی هایی که تکذیب میکنه کذب بالحسنا فسنویسته رو حول الاسرا اونو تنگنا میندازیم، تو گرفتاری میندازیم، سختش میکنیم براش. مرحوم آیت الله شیخ محمود تحریری که از بزرگان بودیشون هم در تهران رضوان الله علیه، ایشون این بخشو زیاد میخونه، این دعا از امام سجاد، رب یسر ولا تعسر، خدایا آسون کن سختش نکن، یسر ولا تعسر سادش کن، خدایا گیر و گور نیفته. آدم یه غذا میخواد درست کنه، این غذا نهایتا اول تا آخر شاید یک ساعت یک ساعت و نیم وقت بخواد، میاد میبینه این نیست، اونو نداریم، اون کمه، اینو میخواد بره بگیره، میره بازار، این مغازه نداره، اینجا نداره، بعد بره اون ور باز کلی راه بره، باز اونجا فلانی میبینه نیم ساعت علافش میکنه، باز میره صف اتوبوس، تا میرسه اتوبوس میره نیم ساعت بعد بشینه، میبینه هی داره گره میفته. حالا بعضی از اینا واقعا توش یک لطفیست و یک رحمتیست و یک تقدیریست، یک خیریتی توشه، ولی خیلی هاشم نه، اتلاف وقتشه. این اگر وقت میذاش برای اون نافله و عبادت و سحر و از کار خدا کم نمیذاش، اینجا با اقل وقت کارش را میفته. مثلا میان در میزن همسایه میگه من لوبیا زیاد خریدم، یک کیلو میخوام به شما بدم. میگه خدا خیر بده، من خواستم برم بازار لوبیا بخرم. لوبیاش از این ور میرسه، اون یکی هم که دیشب براش آوردن، اون یکی هم که دیشب شوهرش خرید و اون یکی هم که صبح خودش گرفت، همه چی جوره، سری آماده میشه، این به قرآنش میرسه. من چه گاهی این دیگه خودم کرا تجربه کردم، ما که گناهکاری میفهمیم، شما خوبان اینو شاید متوجه نشید، آدم از قرائت قرآن و اینا کم میذاره، میبینه گره میفته، میگه درسمو بخونم، این مطالعه فردامو داشته باشم، فلان کارامو بکنم، حالا قرآنمو میام یه صفحه کمتر یا آخر وقت یا فردا میشه، میبینه نه به این کاره رسید و نه به قرائت رسید و نه کاره برکت کرد، ولی برای قرآنی که وقت میذاره، اینم در اقل وقت، فکر میکرد یک ساعت وقت ببره، ولی حالا تجربیات اینجوری ما زیاد داریم، میبینی سری جمع میشه، اصلا توی وقتی که باورش نمیشه، وقتی آدم قصدش اینه که کار خدا زمین نمونه، اونی که خدا ازش خواسته، اسباب اصلا جور میشه همه با هم، وقتش کش پیدا میکنه. توی کربلا اون بابا میگفتش که این هر چی زائر بیاد برام حسین مشکل پیش نیست، ان الارض یوسع، گفت زمین توسعه پیدا میکنه. واقعا هم همینه، یعنی شما باورتون نمیشه 30 میلیون جمعیت توی شهری که اندازه کل شهر کربلا اندازه قاسم آباد مشهد، حالا کل مشهد چقدر جمعیت داره؟ 6 میلیون ظاهرا نمیشه. کل مشهدی‌ها بخوام برن تو قاسم آباد چی میشه؟ شما یه لحظه تصور کنید همه مشهدی‌ها فردا بخوام تو قاسم آباد جمع بشه، از این ماشین‌ها و ترافیک راه و اصلا منفجر میشه قاسم آباد. حالا این 6 میلیون، 30 میلیون آدم تو کربلا جمع میشه، اونم کربلایی که نه امکاناتی و نه بهداشتی و نه هوایی و نه آبی و نه گازی و نه برقی و هیچی نداره، یه دست دیگه ای داره، اصلا واضحه از یه جای دیگه ای داره کار درست میشه، داره درست هم میشه، یعنی خود عراقی ها توش موندن که ما چه شکلی داریم جمع میکنیم مدیریت میکنیم. حج هر سال 1 میلیون کنیم 2 میلیون حاجی داریم، تعداد زیادی تلفات و مشکلات و 20 میلیون 30 میلیون جمعیت، فقط از که 3 میلیون ما از ایران داشتیم پارسال که البته کم بود، انشالله دوباره باز بشه بیشتر از اینها بریم. برکت میکنه کار، وقت برکت میکنه، اسباب جور میشه. لذا اینا هرچی داشتن از توسل به ابو عبدالله بود، اینا برکت کار بود، اینا رونق کار بود. مش می‌فهمد عقب افتادگی ما علتش ترک مستحباته. ما ملتزم بودن زیارت، دعا، تلاوت قرآن، نماز اول وقت، ترک مکروهات، همین خواب بین الطولین رو ایشون می‌فهمد. خب بنده طلبه میگم که سحر پا نشم، بین الطولینم بخوابم، چون کلاس دارم، دو تا کلاس دارم، سه تا کلاس دارم، اونجا خسته میشم، اونجا کارم میفتم، اونجا نهار درست کنم، بچه رو مدرسه بفرستم. بعد میبینم در طول روزم همش هی خوابم میاد و خستم و کسلم و انرژی ندارم، با اینکه بیدارم انرژی ندارم. اون یکی پا شده سحر گرمی داشته، سحر پرفروغی داشته، بین طول اینم بیدار بوده، در طول روزم ابدا احساس خستگی نمیکنه، به همه کارام میرسه. ما همین استاد بزرگوار آیت الله ممدوحی رو منزل ایشون که میرفتید میدید که ایشون محل مطالعه‌ای که داشت که یه صندلی داشت، یه میزی داشت، این روی میز ایشون همیشه 20 تا کتاب بود، هم در مطالعه هم در تألیف و در تدریس. درس ایشون که درسای قویه قوم بود، فلسفه که ایشون میگفت، درسای مختلف که میگفت، بعد ترجمه نهج البلاغه و صحیفه شرح صحیفه سجادیه و شرح نهج البلاغه، آثار مختلفی که ایشون توی مدت که آدم تعجب میکرد ایشون کی نوشته اینا رو. بعد پیش میومد بنده مثلا تو حرم امام زاده میدیدم، یه غروب جمعه بود، نشسته و یه گوشه تک و تنها داشت دعای سمات درسته سمات غلطه، دعای سمات ایشون میخوند. سمات جمع سمس، یعنی هی اسم همش خدا رو به اسماء مختلف قسم میده، دعای سمات میخوند ایشون، خیلی جالب بود برای بنده. و البته اومدیم و بعد با هم گفتگو کردیم و یه صحبتی بود و یه بحثی هم بود، حالا ناظر بحثای سیاسی بود، یه گله هایی بود از بعضی از شخصیت های خودی، ایشون هم دعاشو داشت میخوند و بعد بحث سیاسیشو با ما کرد و بعد دعا با همچه با یه حالی هم دعا میخوند، عشقی داشت و سوزی داشت و بعد زیارتشو بعد نمازشو اونورم درسشو تألیفشو، جمع دانشجوها میومد، با اینکه سن و سال ایشون زیاد بود، ما روحانی مثل ایشون با این سن و سال کم دیده بودیم و کم دیدیم واقعا، یعنی به اندازه انگشتان یک دست شاید ندیدیم، شاید یکم بیشتر فکر کنم شاید واقعا غیر ازشون ندیده باشم، که تو این سن میومد تو جمع دانشجو با سن نزدیک 80 سال و از پس این دانشجو بر میومد، قانع میکرد، آدمی که مال سه نسل قبل بود، انقدر علمی و عقلی و شیوا و روشن صحبت میکرد، قشنگ این جوان دانشجو مبهوت میشد، مجذوب میشد. کم پیش میومد ما بتونیم درس اخلاق این شکلی به کسی معرفی کنیم که یه جوون امروزی بیاد لذت ببره. معمولا میومدن اعصابشون خرد میشد از نوع حرف زدن و سطح دغدغه ها و نحوه بیان و مسائل کهنه ای که بعضی آقایون دارن، اونجا میومدن میدن. یادم نمیره مثلا ایام جام جهانی بود، رضوان خدا بر این مرد که واقعا دلتنگ ایشونی، جایشون خالیه، جای اینها پر نمیشه، خدا کنه پر بشه جای اینا. ایام جام جهانی بود، همه درگیر فوتبال جام جهانی بودن، ایشون اومد یه تحلیل فلسفی که ابوی ما خب کاسب بود و هست و خیلی هم منبرا بهش نمیگرفت، خوشش نمیومد، هر جمعه ما درس اخلاق و جلسه اینا میبردیم پدر ما خوشش نمیومد، دیگه نمیومد. اونی که با اشتیاق و عشق میومد آیت الله ممدوحی بود، با عشق میومد، با عشق اصلا تعجب میکرد، بعد مجذوب میشست نگاه میکرد. همون ایام جام جهانی جمله گفت، پدر ما مست شد از این جمله، خیلی خوشش اومد، هی به ما میگفت دیدی چی گفت آقا. به طور ممدوحی فهمید که آدم هر چرا که طلب میکند یعنی کمتر از آن است، هر چی که میشینی نگاه میکنی، بررسی میکنی، پیگیری میکنی، یعنی تو از او کمتری، میخوای نقص تو برطرف کنی باهاش. اونی که میشینه فوتبال نگاه میکنی از فوتبال کمتره. پدرم به وجد اومده بود، حرف اینقدر عقلی، شیرین، ساده، بروز، خیلی اینا واقعا. خب اون عبادت ایشونو، ایشون از شاگردان خاصه، حالا آیت الله خوشوقت رو اسم آوردم، هم نشین باشن انشالله با هم، ایشون یکی از حسنات و برکات مرحوم آیت الله خوشوقت. آیت الله خوشوقت میومد از تهران وقت میذاش میومد تو حجره کنار ایشون میشست، شب چهارشنبه شب پنجشنبه اینا با هم جمع کردن میرفتن، اصلا با هم زندگی میکردن، اصلا همون اول آیت الله خوشوقتشون رو طلبه کرد، که پدرشون هم مخالف بود و خوشفخشون برداشت برد قومو، می اومد به سر میزد، درساتو چیکار کردی، مشقاتو چیکار کردی، اینو نوشتی، اونو مباحثه کردی، اونجا رفتی. باز یکی از چیزای عجیب از آیت الله ممدوحی، حالا اینا آدم یادش میاد از این خاطره، این خوشوقت جلسات عمومی داشت آخر هفته پنج شنبه ها نزدیکای حاشیه شهر میشد تو قم، دو هفته یه بار میومد. جلسه هم کاملا عمومی بود، یعنی همین که عرض کردم سوالات که میپرسن ایشون همش فقط میگفت ترک گناه ترک گناه ترک گناه، چون جلسه هر کی میخواست میومد دیگه. جمعیت هم بیشتر حالا جوون و مثلا فضای طلبگی و اینا. یکی از عجایب این بود تو اون جلسه میرفتید میدید آقای ممدوحی اومده یه گوشه نشسته، یعنی بعد از 40 سال هنوز خودشو شاگرد کلاس عمومی استاد میدونست. یا للعجب، آدم اینا رو واقعا باورش نمیشه اگر بشنوه. یه سال دو سال میان طرف خودشو استاد و استاد میبینه، کم کم نظرات پیدا میکنه، ردش میکنه، نقدش میکنه، از نقد استاد میخواد آبرو پیدا کنه. 40 سال گذشته، استادی که این با هم بزرگ، این سن و سال تفاوت چندانی نداشتن، آقای خوشبخت نهایتا مثلا شاید 15-16 سال از ایشون بزرگتر بود، تفاوت این شکلی بود مثلا شاید 20 سال نهایتا فاصله سنیشون. بعد طلبه هایی که اینا با خودشون میمدن پای درس اخلاق آقای ممدوحی میشستن، آقای ممدوحی میمد کنار اینا میشست موعظه بشنوه هنوز از استاد. خیلی اینا حرفه، خیلی اینا درس، رضوان خدا بر این مرد بزرگ، اینا درس بود برای ما، ما حتی یاد نگرفتیم، آدم هم نشدیم، ولی اینا رو لااقل با چشممون دیدیم. خیلی خدا رو شکر میکنیم که ما رو به این عالم آوردیم بزرگان رو ببینیم. خیلی واقعا در این شکر این نعمت موندیم، چجور شکر بکنیم که خدا دیدن این جواهرات، این گوهرها رو نصیب ما کرد، اینجور طلاهایی رو دیدیم، چه اخلاصیه، چه صفاییه. بیام من بشنم که این طلبه های پای یک و دو، اونم توی جلسه عمومی، خود طلبه پای یک و دو میمدن احساس کسی شرم میکردن، قشنگ میگفتن، میگفتن آقا چیزی نمیگه که، همش میگه گناه نکن، مسخره میکردن آقا خوشوقت. تو برگایم که بهشون میدادن میگفتن، گفتن ما 10 ساله داریم میگیم شما میگی گناه نکن گناه نکن، بنده خدا آیت الله ممدوحی 50 ساله داره میاد اون گوشه نشسته همینو گوش میده، پا میشه میره. ایشون که اومده یعنی شرح نهج البلاغه و صحیفه سجادی و درس اسفار رو همه رو گوشه کنار اومده نشسته اینجا استفاده کنه. عرض من روشنه، دقت میکنی چی میگه؟ اینا اون مایه هایی که آدم لازم داره. تفاوت ما و علمای سلف اینه که اونها در علم و عمل ترقی داشتن، ما معترفیم به تقصیر در علم و عمل، تخلف ما زیاده. خیلی خطرناکه ندونیم قدما کدوم راه رو میرفتن. این راه قدما و بزرگان ما بود. شیخ طوسی با اون سن و مرجعیت اونو حضرت امام میفرمود، با اینکه شیخ طوسی خیلی درشت بود، سنگین وزن بود، ایشون منزلشون رفتید دیدید دیگه، قبر شیخ طوسی روبروی حرم امیرالمومنین، همون اول که میخوان وارد اون کوچه‌ای که میخوره به وادی السلام، همون سر کوچه گنبد طوسی رنگ هم هست دقیقاً، اونجا مزار جناب شیخ طوسی است، یعنی هیچ فاصله با حرم نداره. گفتن از اونجا تا حرم ایشون میخواست بیاد، از بس که درش بود اینجور نقل شده، سه بار صندلی میذاشتن ایشون میشست نفس تازه میکرد، دو سه بار تو راه، با این حال میومد تو درس اخلاق میشست، مرجع بود، اونم شیخ طوسی که بی‌نظیره واقعا در تاریخ شیعه، یکی از شخصیت‌های بی‌نظیر ماست، تو همه علوم حرف اولو میزنه، خودشو بی نیاز نمیدونست، مستقنی نمیدونست. این فیگورا و این عدا اطفارا و اینجا نمیره و اونو قبول نداره، به این انقلت داره و به اون فلان داره، نه این علمیت نداره و اونو فلان نداره. بله حالا گفتیم عوام اینجوری بودن که اگر میدیدن با پای چپ کسی وارد مسجد شد اقتدا نمیکردن، این از باب توقع از علما بود، این به این معنی نیست که من طلبم تا یه چیزی دیدم از یه آقای از یه عالمی با ول کنم برم، نه، بله یه وقت آدم معصیت میبینه، یه وقت یه تشری به آدم میزنن، تلنگریه، یه چیزیه که من درک نمیکنم، من عقلم نمیکشه به این، نمیفهمم. بعضی اینجوری وسواس دارن، وسواس رو خودت باید داشته باشی، به خودت وسواس داشته باش، خودت چی کاره ای؟ وسواس رو استاد داره، نه این کلمه اینجوری که گفت منظورش چی بود؟ اون چرا اونجوری گفت؟ چرا اینجا نیشخند زد؟ چرا اونجوری نگاه کرد؟ اینجوری این طرف اینجوری سوال پرسید، ایشون سرش داد زد، با این بهجت اینجور اشکال میکردن، چرا تو روزه گریه نمیکنه؟ آقای بهجت عشق از چشماش اونجور جاری نمیشد، به پیشونی میزد چند باری، بعد اشکال میکرد، گفتن اینم عارف شد، عارف باید جیغ و داد کنه، ناله. بابا این نفهمه خودتو، چرا میریزی تو این فضا، تو این من نمیفهمم، نمیفهم. ما بچه بودیم رفتیم منزل یعقوبی، خدا رحمتش کنه، طلا یعقوب، هم روز اول رو همین فضای بچگی و حماقتمون، حتی خب واقعا شناختی هم نداشتیم و کسی هم نبود که امایشون رو بشناسونه. بعدن فهمیدیم که بابا آیت الله حائری شیرازی شاگرد ایشون بود و اینجور بزرگانی بهشون اعتنا داشتن. روز اول نشستم بنده سه تا اشکال تو ذهنم اومد. یه عکسی زده بودن روبروی ایشون، شمایل امیرالمومنین. گفتم برای چی ایشون یه عکسو زده؟ اصلا شمایل که ممنوع و خوب نیست، برای چی ایشون کار کرد؟ از این سوال میشه. بعد برای ایشون آناناس و پرتقال و اینا میوردم بغلش. گفتم ایشون چه اینجوری اشرافیه، چرا این کارا میکنن براش؟ بعد دیدم امکانات خونش هم خیلی خوبه، کولر گازی رو به رو مستقیم ایشون میخوره. این ستا تو ذهن ما اومد. جلسه بعدش فضایی شد با این شبهات اومدم. جلسه فضایی شد که خصوصی بودیم 4-5 نفر. تا نشستیم ایشون برگشت گفت این عکس من یقین دارم امیرالمومنین. این کولرها رو برام خریدن آوردن، هر چی گفتم نیارید قبول نکرد. این آب پرتقال رو به زور میارن، اگه نخورم ناراحت میشه. یکی یکی شروع کرد جواب. ما تو مبود بهشون نگاه میکرد. که اینا التماس میکنه. من از هیچ کی چی نخواستم. بعدشون این روایت رو خوند. افضل الزهد اخفاء الزهد. که اون زهدی که با عدو اطفال در آوردن باشه اون ریاه نفاقه. بهترین زهد مخفی کردن زهده. زهد اونی نیست که تو فکرته. اینجوری خواست بگه. اینا بودن دیگه، این بزرگان بودن. بعدن هم یه وقت به ما نگاه کرد یا چیزی از آینده گفت که حالا خدا کنه به نظر حق ایشون و به کلام ایشون محقق بشه انشاءالله. محبتی کرد. به هر حال این بزرگان بودن، اینا خلوت هم بود. تو جلسه ایشون 10 بازاری بود آیت الله یعقوبی، نه عالمی نه فاضلی. انقدر هم پشت ایشون بد میگفتن. اینا هر کی هم که بودن بیشتر اینا تهمت و پشت اینا صفه میذاشتن، انقدر باهاش دشمنی کردن، خل لباسش کردن. آیت الله یعقوبی رو سردر خونه زدن که ایشون خل لباس شده. انقدر آزارش دادن و اذیتش کردن، دم نمیزد. با همه اینا عاشق رهبری بود، عاشق بود. یعنی تو اطرافیان ایشون میدیدی که بعضیشون حسابی با رهبری زاویه دارن، یعنی بعدشون نمیاد بعضی ها حتی توهین کنن. و تو این دوروبری ها که شاید خیلی هاشون هم اینجوری بودن، ایشون همچین بصیرت سیاسی و تحلیل قوی داشت که آدم تعجب میکنه. این پیرمرد کنجا خونه نشسته با این سن و این دل پر که چند بار تبعیدش کردن از این شهر به اون شهر، خل لباسش کردن، بیا آبروش کردن، قوه قضایی و دستگاه اطلاعاتی و اینا حیثیت برای مرد نذاشته بود. در این حال چون عاشق رهبری بود، میگفت آقای خامنه ای انسان کامله، تعبیر این شکلی به کار میبرد. میگفت زهد اونی که آقای خامنه ای داره. بنده خودم اینا شنیده بودم ازشون بعضیاشون، عشق عجیبی داشت. بعضی از همینا که تو جلسه بودن خوششون نمیومد از این حرفا، روشن بینی ایشون. خلاصه اینا رو، اینا برای ما الگوئن، اینا رو نباید از دست داد. قرارم این بود که ما به خودمون وسواس داشته باشیم، به اینام که میرسیم رو اینا وسواس داریم. همون حماقتی که بنده داشتم که این چرا آب پرتقال بغلش میذارن، چرا کولر گازی داره و چرا اینجوریه و خونش جای خوبی و حیات داره، اینجا میدونی متری چنده، اینجا میدونی فلان. میره خونه یکی، ما خونه برخی از اساتیدم بچه بودیم، رفتیم دیدیم اینا ماشین ظرفشویی داشتن، اتوی فلان داشتن. خب شیطونه دیگه، شیطون نسبت به علما نفرت داره، کینه داره، ول نمیکنه که. این که هنرپیشه تلویزیون نیستش که هی بیاد شیطون تو گوشت خوب بگه نظرتو جلب بکنه. اینا کینه داره، اینا پدر شیطون رو در آورده. خودم گفتیم این چرا اینجوریه بابا این؟ بعد دیگه شیطون نمیاد بگه که این فرش زیر پاشو نگاه کن ببین، این اونی که باید رفاه براش باشه یه مبل نداشت این استاد عزیزم، یه صندلی، یه دونه صندلی فقط نمیخواد، این که همسرشون پادرد داشت، همه چیز خونه تا از شیرالات گرفت و همه چی کمترین سطح بود. اینم که ایشون گرفته بود به خاطر رفاه همسرش بود، یه ماشین ظرفشویی گرفته بود، یعنی زیر هزینه رفته بود، خرج کرده و اذیت شده، فشار اومده بود که خانمش اذیت نشه. یه دونه اتوی مثلا بخار گرفته بود که خانمش اذیت نشه. حالا من نادون نافهم میام اینو نگاه میکنم، اینا اشرافیان، اینا فلانن، این شد علما، علمای قدیم فلان بودن. نه عزیزم، یه شعوری میخواد، یه تقوایی میخواد که ماها نداریم. شیطان همجوری هم فاصله میندازه، بعد اینا از دست میرن، خاطراتشون در میاد، میگیم عجب اینا اینجور بودن، استفاده نکردیم از اینا دیگه. آقا الان مثلا بهجت کیو داریم؟ نمیان میگن، میگن بنده خدای بهجت تا وقتی بودم کسی قبول نمیکرد آقای بهجت، آقای بهجت وقتی رفت آقای بهجت شد آقای بهجت. تو قم میرفتیم میگفتیم آقا نماز آقای بهجت چند نفر رفتن؟ هیچ کی دستش بالا نمیورد. سخنی میکردم بنده تو قم زمان آقای بهجت، گفتم تو این جلسه چند نفر پیش آقای بهجت نماز خوندن؟ یه نفر، دو نفر دست میوردن بالا. الان آقای بهجت شد آقای بهجت، تا وقتی هم بود میگفتن چرا نماز چقدر دیر میخونه؟ از آن نیم ساعت پیش گفتن نماز صبحشون گاهی وقتی میومد 10 دقیقه مونده بود قضاش، چون نمازشون اول توشون خودش تو خلوت میخوند، کسی هم که مجبور نکرده بودن که پشت ایشون نماز بخونه، از باب ثوابش دوباره میومد تو مسجد، نمیخوای خودت بخون، نمازشون اونجا خونده، نوافلشو خونده، کارشو کرده، بعد اومده همچی میومد گاهی نمازش تموم شد آفتاب میزه، همینو دست میگرفتن یه عده، چرا انقدر طول میده؟ گفتن ادا در میاره، گریه میکنه، این ریاه. اینا ریا نیست، آدم تو نماز جور بلند بلند گریه میکنه، انقدر نمازشو دیر میخونه، ملت اذیت میشن، معطل میشن، خسته میشن، حق الناس. حالا میخواد باید بهجت دینداری یاد بده. کی؟ آدمی که از فوش ناموس زبونشو نمیتونه کنترل کنه، این اومده باید بهجت دینداری یاد بده. اومد پیش امام صادق علیه السلام، حضرت گفتن که تو این مسئله باید این کارو کرد، گفت نه من احتیاط میکنم. روایت جالبیه، خیلی روایت عجیب، خیلی روایت، اولین بار وقتی خوندم خیلی بهم چسبید این نوع حرف زدن امام صادق علیه السلام. گفت نه من احتیاط میکنم، وارد این مسائل نمیشم. حضرت فرمودن اگه میخواستی احتیاط کنی اون شب که کنیز فلانیو به سپرده بودن کنار فلان رودخونه تو خلوت تو اون خیمه، اونجا بعد احتیاط میکردی، آلوده نمیشدی، پاشو جمع کن برو. لرزید پاشو جمع کرد رفت، آدم شده حالا برای ما. حضرت پرونده شو ریختن رو دایره، اینه که رسوا نمی کردن کسی از خلوتشون، که تو اونجا اینه بعد مدی ادعای احتیاط میکنی، 1001 مشکل داریم. بعد به علما که میرسیم دینداریمون میاد یه هایی، حساسیت همون یه ها گل میکنه، وسواس. نه آخه بالاخره اینجا خیلی مهم، آدم میخواد استاد انتخاب، تو هم حرفی که میزنه و یقینیه برات، واضحه، عقلانیه، همونو بگیر عمل کن. هی این ورشو اون ورشو، این چرا اینجوری گفت، اینجا چرا خندید، اونجا چرا گریه کرد، اینجا چرا اینجوری میکنه، اونجا آروم گریه کرد، اینجا بلند گریه کرد، اینجا این روزه رو خون، اونجا اونو گفت، اونجا اونو نگفت. کار خودتو بکن. خدا کند مستبصر و مهتدی شویم، به قولای بهجت چشممون باز بشه، هدایت بشه. اگر اهل عمل باشیم و تفحص کنیم قطعا علت رو پیدا خواهیم کرد. آیا میشه گفت اونا روزی رو از خدا میگرفتن، ما با تلاش و این طرف اون طرف رفتن روزی میگیریم؟ خب باز تو این زمینه یه 3-4 صفحه دیگه مطلب هست که با هم توضیحاتی که دادم سریع فقط نمیخونم که این مقدار خونده شده باشه و جلسه امروز تمام بشه. وسایل زندگی علمای سابق از ما کمتر بود، ولی حرکتشان برای تبلیغ و دعوت و هدایت مردم بیشتر و سریعتر و نتیجه کارشان از ما زیادتر بود. ما در این زمان با هواپیما، اتوبوس و غیره به تبلیغ و دعوت و منبر میریم، ولی چقدر در مردم اثر میذاریم و چقدر اصلاح میکنیم. اونها وقت زیادتری در مسیر راه صرف میکردن، اما مردم زمانشان چقدر رو به راهتر از زمان ما بوده. علمای سابق از مال و ثروت و لوازم خانگی به مختصر و کم قانع بودن، ولی پرکارتر و پربرکتتر بودن. اما مصرف زندگی ما زیاد، ولی کار و نتیجه کارمان کم است. شنیدم زمانی که مرحوم عاشق غلامرضا یزدی، همون عاشق غلامرضا فقیه یزدی که عرض کرد، کتابشون رو بخونید حتما، ولی شده همه با هم پول جمع کنن یه دونه از این کتاب بگیرن وقف در گردش بکنن به چرخه. کتاب خیلی زیبایی، 800 صفحه است این کتاب، تندیس پارسایی. این کتاب قطوریه، دم حرم به نظرم باید داشته باشه، تهیه کنید همه بخونن. این کتاب خیلی کتاب زیباییست، خیلی اثرگذاره، آدم تکون میخوره واقعا. گفتن ایشون وقتی در یزد اقامت داشت خیلی خوشگذران بود، یعنی به خودش میرسید توی یزد، ولی هر که به روستاهای اطراف میرفت با خود نان و ماست و غیره برمیداشت و به هر ده که میرسید قرائت نماز و مسائل مورد نیاز به مردم یاد میداد و آنگاه به آبادی دیگر میرفت و در همه حال خوراکش از خودش بود، از غذای مردم پرهیز میکرد. آنان که مثل انبیا مأمور تبلیغ هستند و بدون چشم داشت و منت کار آنها را انجام دهند، خدا میداند چه مقاماتی دارند. آقای بهجت داره اینا میگه، آقای بهجت گوشه‌گیری که ظاهرا هیچ وقت منبر نرفت و کار تبلیغ اینجوری نه، چون وظیفه‌اش نبود، ایشون وظیفه این که ازش خواسته بودن انجام داد. استادش پیش فهمیده بود تو بین هر چیزی با درس اگر مخیر شدی و مردد شدی، اولویت برای شما درس، بعدم بعد درس تا آخرام درسشو میداد. سال آخر اتفاقا بندت برام جالب بود، ماهای آخر ایشون چند سالی بود یه دونه درس میداد، با اینکه قبلا دو تا درس میداد، یه دونه صبح میگفت یه دونه عصر، صبح فقه میگفت عصر اصول میگفت. سال آخر ایشون شروع کرد عصر یه دونه اصول گفتن که ما تعجب کردیم که چند وقت بعدش ایشون از دنیا رفت. یعنی اتفاقا کارش بیشتر با 90 خورده ای سال اون کاری که ازش خواسته بودن انجام میداد. حالا وظیفه ایشون این بوده، وظیفه عاشق غلامرضا منبر بود، امام زمان ازشون اینو خواسته بودن، از شیخ مفید یه چیز دیگه خواسته بودن، از امام خمینی یه چیز دیگه خواسته بودن، از هر کی یه چیز خواسته. قیمت این تبلیغ و این کار این شکلی که اثرگذاری باشه، الان من و شما میتونیم این کارو بکنیم، یعنی وظیفه هم داریم. بعضی از ماها اهل این جلسه احتمالاً مثلا یا خودمون یا پدرمون مثلا شاید مال روستاهای اطراف باشه. خب روستاها میرید میبینید وضعیت فرهنگی و فقر دینی و فقر دانش اطلاعات، گاهی خانم‌ها مسائل ابتدایی احکامشون رو بلد نیستن، زیاد هم هست متاسفانه، کسی هم نیست ازش سوال کنه، از اون روحانی هم روشون نمیشه سوال کنه. یه خانومی بیاد این جزئیات رو بینو یاد بده، در مورد تربیت فرزند، سبک زندگی، هزار و یک مسئله است که مردم نیاز داره. حالا ما که مثلا از شهر میریم یه جور دیگه تحویل میگیرن، احترام میکنن، میگن این جلسه میره، درس میره، فلان میره. خب اینا وظیفه ماست. مرحوم استاد جواد حیدری فرموده بود که اگر علما که 40 هفته میرن شب چهارشنبه مسجد سهله برای اینکه امام زمانو ببینن، اگر یه هفته به خاطر خدا میرفتن روستاهای اطراف نجف تبلیغ میکردن، هفته اول امام زمانو میدیدن. استاد جواد حیدری فرموده، شاگرد ممتاز عاشق غلامرضایی هستی. البته در صورتی که عالم به ما یفعل و یترک و عامل به ما یأمر و ینها، یعنی به اونی که میگه، اونی که میدونه عمل کنه، ترک کنه، اونی که امر و نهی میکنه خودش اهل عمل باشه. در صورتی که اینجوری باشه، اگه کسی تشخیص بده که به این کار اقدام کنه و عالم و عامل باشه، ببینید تشخیص بده که به این کار اقدام کنه، این وظیفش باشه، و عالم و عامل باشه و با نشر علم شکرانش را ادا کند، باید از شادی کلاهش را به عرش بیاندازد. بنده به همچین عبارتی از آقای بهجت دیگه هیچ جای دیگه نخوندم، سراغ ندارم، شاید گفته باشم ولی تو آثار ایشون اونقدر که خوندم هیچ جای دیگه ندیدم در مورد کسی گفته باشن کلاهش را بندازه عرش. فقط در مورد کسی که خالصانه تبلیغ میکنه معارف اهل بیت، ولو در حد یک اصلاح قرائت نماز کسی باشه، در همین حد وجود به کسی یاد میده، در همین حد درد میکنیم. همین خدا میدونه چه عجب. اومد پیش از زهرا سلام الله علیها، دختر بچه‌ای بود، مسئله فقهی پرسید. اولو پرسید حضرت جواب دادن، دوباره پرسید، سه باره پرسید، گفتن تا 10 بار پرسید، که ظاهر روایت اینه که یک سوالو 10 بار پرسید. دختر خود شرمنده شد، گفت خانم وقتتون رو گرفتم و هم پرسیدم و شما جواب دادین. حضرت فهمونن که اجری که خدای متعال در ازای جواب به تو داد، اگر از این زمین تا عرش همه رو طلا و جواهرات کنن، معادل اجری که خدا به من داد نمیشه. که اون اجرم چیه؟ رضایت حق تعالی. اگر از اینجا تا عرش طلا بشه، معادل سر سوزنی رضای خدا نمیشه دیگه. خدا از این کار راضیه، خدا رضایت داره. رضا بعضی حاجت میگرفتن. بعد خودم یه حاجتی داشتم، حالا اینجا دارم میگم نگفتم تا حالا، یه نظر فرهنگی کردم، یه کتاب دامد از زهرا سلام الله علیها بود، یه تعداد گرفتم اینو دادم، ثوابش هم هدیه کردم به روی یکی از بزرگان. به طرز عجیبی مسئله بود که اصلا قاعدتا با این چیزای معمول حل نمیشد، این حل شد به لطف خدا. نظر فرهنگی، این از رسیدن به شکم مردم 10 برابر اثرش بیشتره. شما لقمه میدی و میخوره، تا اینکه یه لقمه فکریه که این تا ابد اینو داره. یه حرکتی که روی فکر مردم، دیانت مردم اثرگذار بشه، اینا آثارشو خدا میدونه چیه و چقدر خدا از این کارها راضیه، چقدر خدا دوسته. این جمله آخرم، این بخش آخرم بخونیم: در بیشتر شهرهای ایران علمای صاحب مقامات و کرامات فراوان و آماده افاده و تعلیم بودند، ولی کسی نبود که از محضر آنها استفاده کند. ناشکری ها و قدردانی های ما موجب گرفتاری امروز شده است. یکی از اساتید میفهمد تو همین اردبیل ما یه زمانی 70 مجتهد مسلم بود، الان یکی هم پیدا نمیشه. همین مشهد تا چند سال پیش 2-3 مرجع تقلید داشت، الان چند تا داره؟ داره خالی میشه شهر. عالم تهران 2-3 مرجع تقلید داشت، الان هیچی نیست، داره یکی یکی میره و جاشم پر نمیشه. میفهمد اینا ناشکری های ماست، قدر ندانی های ماست، قدر نمیدانی. در جاهای دیگر، هند و پاکستان و غیره، یک یا چند میلیون نفر شیعه احتیاج به یک عالم دینی دارن و نیست. چند میلیون شیعه یه دونه عالم دینی ندارن. در ترکیه چند میلیون شیعه است، آیا 10 عالم دینی دارن؟ مساجد اینا. شما عراق رفتید، این مساجد عراق چند تا امام جماعت دیدید؟ اکثر مساجد عراق اگه رفته باشید می‌بینید نمازها یا فراده، تو خود حرمش نماز بخونن 4 تا امام جماعت، 3 تا امام جماعت داره. درد اینا واقعا گسته است. مساجد حرم، اطراف حرم برید، همون مقبره هود و صالح نماز جماعت نیست، هیچ، چون عالمی ندارن. یعنی روحانیونی که بخوان بیان برای اینا نمازی برگزار کنن، صحبتی بکنن، یه دونه حرم نهایتا یه نفر باشه و بیاد. اینا محرومیت دیگه، اینا محرومیت. شما همین مشهدش ببینید، خیلی از مساجد امام جماعت نداره یا کارایی نیست. آیا اجازه میدن که یک عالم دینی که بیطرف بوده و له و علیه حکومت یا مذاهب دیگه نباشه برای اونها دعوت کنه؟ با رفتن هر کدام از مشایخ یک کلنگ بر پیکره اسلام وارد می شود. همین استاد بزرگوار ما واقعا مصداق بارزی از این ماجرا بود. آقای بشار می فهمن با رفتن هر کدام از اون یک کلنگ می خوره به پیکره اسلام، آسیب می بینه اسلام. اینا مدافعین بقیت الله هم، اینا دلخوشی امام زمانه، نور چشم امام زمانه. او یا اوضاع مذهب شیعه از همه ادیان و مذاهب خرابتر و از همه بیشتر مورد ابتلا و تهاجم. اونقدر که شیعه دشمن داره، هیچ مذهب و مکتبی تو عالم دشمن نداره. اونقدر که شیعه رو میزنن، هیچ کی دیگر نمیزنه. شیعه رو بررسی میکنن، شیعه بودنش رو بعد سرش رو میبرن میکشنش. گفت طلبه رو تو پاکستان گرفته بودن، انداختن توی یه گونی، گربه وحشی هم انداختن، در گونی رو بستن. همین اواخر بود. اگر بفهمن کسی طلبه است، روحانیه، شیعه است، گفت ما رو رصد میکنن. نه، سالهای قبل که میومدن زیارت میگفت شناساییمو میکنن، اتوبوس ما رو رصد میکنن، مرزهایی که میای، به محض اینکه بر میگردیم داخل خاک پاکستان بمبگذاری میکنن توی اتوبوس های ما، به خاطر اینکه ما اومدیم زیارت کربلا. با این حال این همه شما میرفتید کربلا، فوجی بود جمعیت از هند و پاکستان و جای دیگه اومده بود، با چه عشقی. عالمی هم دیگه الان اونجا که دیگه واقعا نمونده، همین اینجای خودمون، ایران خودمون خالی شده، چه برسه به اونجاها که دیگه اونجا واقعا محرومیت هم بیشتره. یه زمانی چه علمای بزرگی بودن در همین افغانستان، در کشورهای اطراف خالی شد. اینا محرومیت های ماست و این علما میرن جاشون پر نمیشه و این قلب امام زمانه که محزون از این فقدان علما. این دل قصدار میشه. حجت ابن الحسن ارواح نافدا ما تمزده میشه در مصیبت علما. در رحلت آقای بهجت، یکی از اهل معنا که ایشون هم از دنیا رفت، ایشونو دیدم بعد از رحلت های بهجت با یه حال پریشونی، خیلی حالش بد بود. ایشون گفت آ شیخ دیدی چی شد؟ کمر رسول الله شکست از رحلت های بهجت. کمر رسول الله شکست. این بزرگان اینجوری هست، رفتنشون خسارت سلمه است. این سلمه رو امام زمان میفهمه. این غم غمیه که بر قلب امام زمان وارد میشه، جای خالی اینها رو امام زمان احساس میکنه. تو روایت هم داره تا 40 روز در و دیوار و محل کار و منزل و مسجد و محراب این عالم براش گریه میکنه. این استاد عزیز امام حتما همینطوره، در و دیوار و اون محل مطالعه ایشون و میز ایشون و اتاق ایشون و مسجد و محراب ایشون همه براش گریه میکنن از فقدان این عالم ربانی. انسان خوبه وقتی از دنیا میره زمین و زمان براش گریه کنه، عالم براش گریه کنه، ولی هیچ وقت این عالم برای هیچ کس اینطور گریه نکرد که برای ابا عبدالله گریه کرد، برای حسین خون گریه کرد این عالم. جان به قربان تو یا ابا عبدالله که این همه بزرگان و علما سر ناخونی از تو نمی‌شدن. این مردم قدرشناسن، یا عالم از دنیا میره تجلیل میکنن. این عزیزان ما امروز به یاد بود این استاد عزیز ما پذیرایی آوردن، اینا شاید یک بارم ندیدن استاد ما رو. شیعه امیرالمومنین بوده، عالم ربانی بوده، شرح نهج البلاغه نوشته، محل نظر امیرالمومنین بوده، اینجور احترام کردن، اعتنا کردن، کنار قبر علما میرن تبرک میکنن، میبوسن، اسم عالم میاد احترام میکنن، جایگاه عالم رو، بچه عالم رو احترام میکنن، شاگرد عالم رو احترام میکنن. جان به قربان این نوه رسول الله، لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله، هرچی فرمود من تنها باقی مانده پیغمبر شما بر این زمین، غیر از من شما نوه پیغمبر تو این عالم میشناسی. عمامه پیغمبر رو سر گذاشت اومد به میدان که لااقل به حرمت پیغمبر، به حرمت عمامه پیغمبر اینو عقب نشینی کنه. عبای پیغمبر رو پوشید اومد میدان، اینا به حرمت عبای پیغمبر دست برداره. ولی کاری کردن زیر این عبای پیغمبر این بچه شیرخوره رو مخفی کرد. یه عمامه رسول الله خونی شد. چه کردن با این آقا؟ اگر ببینید کسی بچه کوچیکی رفته رو قبر عالمی نشسته، با کفش کسی پا گذاشته رو قبر عالم، چه حالی پیدا میکنید؟ چی میگید؟ چی کار میکنید؟ لا اله الا الله. یه و دید سینه نازنینش سنگین شد. این روزه رو آیت الله جوادی زیاد میخوندن، خطاب کرد به شم، لقد ارتقیت مرتقیا عظیما، میدونی چه جای بلندی نشستی؟ این دو جایی که پیغمبر میبوزی، این سینه ها بلا اسرار و حقایقه، این سینه کجا؟ چکمه شمر کجا؟ جان به فدای تو حسین جان. این رفتن علما وقتی جور سلمه است، اهل معنا و اهل حقیقت میفهمن این کم بود رو. رفتن امام چیه؟ اونم رفتن این شکلی. زینب کبری این مصیبت رو فهمید، او میفهمید چی شد، او فهمید چه خبر شد در این عالم، چه سلمه ای وارد شد. این بود که هی ناله کرد از شب قبلش،
همین که شنید حسین میخواد خداحافظی کنه قش کرد زینب کبرا، گریبان چاک داد، حسین جان حرف از رفتن نزد. به فدای شما اینجور صبر کردید، تحمل کردید این سختی ها رو. لحظه آخر فقط تنها پناهی که مون برای زینب، چون کسی نبود توی مصیبت تسلی بده، عرض من این روزه باشه و تمام. توی مصیبت ها کسی هست تسلی میده، در آغوش میگیره، جمله ای میگه آدم رو آروم میکنه. ابا عبدالله یک بار خودش به خودش تسلی داد ظهر عاشورا، اونم وقتی بود که خون علی اصغر رو به آسمان میپاشید، خودش به خودش تسلیت میگو، هون علی انه بما بعین الله، خدایا من خودم آروم میکنم، در محضر توست این کارها، تو میبینی. البته اونجا ملکی از آسمان صدا زد، حسین جان بچه تو دارن در بهش شیر میدن. مستنم این تسلیت ابو عبدالله به خودش بود، چون کسی نبود به او تسلیت بود. یکی هم زینب کبرا خودش به خودش تسلیت گفت. وقتی که از بالای گودی داخل گودی رو نگاه کردی، چه خبره؟ برگش رو به مدینه، یا رسول الله، آقا حسین و مرملن بده ما مقطع العبا. الا لعنت الله على القوم الظالمين فسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. ان شاء الله روح این استاد عزیزمون در این ایام ماه صفر که عاشق ابا عبدالله بود، شما واقعا در این ایامی که ما محروم بودیم از زیارت ابا عبدالله، شب جمعه که در پیشه و انشالله ایشون هم مهمان ابا عبدالله در کربلا نائب ما باشن، سلام ما رو به امام حسین برسون. نظری کنن، عنایتی کنن. گفت مؤمن اگر مریض بشه نتونه مسجد بره، خدای متعال به ملائکه میفرماید که چرا اسم اینو در زمره اونایی که نماز جماعت رفتن ننوشتی؟ میگن خدای بیمار بود تو خونه نشسته بود. میفرماید باشه، این بنده من مریض بود، دلتنگ بود، این تو خونه هم که بود دلش با نماز جماعت بود، ثواب نماز جماعت براش بنویسید. یا ابا عبدالله ما دلتنگ شدید. مارم جز امینایی که مانعی پیش میاد نمیتونن بیان، تو زینا حساب کنید ثواب هر ساله و عنایت هر ساله که داشتید و دریغ نکنید. شما رحمت واسعه ای، از شما غیر از این توقع نمیره، شما دریای کرمی. میدونید آقا دست ما کوتاه و خرما بر نخی جا موندیم امسال، حالا گناه خودمونه، مصلحت هر چی هست وضعمون اینه، این جماعت توی مسیر دارن میرن، پیاده روی مدت هاست شروع شده و موکب ها برقرار و این مردم عاشق عراق هم در حال زیارت پیاده و زیارت اربعین. ما جا موندیم، ما رو مثل همونی که از نماز جماعت جا میمونه و دلش با نماز جماعته جز اینا به حساب بیارید. و این علمای ربانی و بزرگان و اساتیدی که محضر ابا عبدالله هستن، اینها رو واسطه سلام ما کنید، سلام ما رو به ابا عبدالله برسونن. به عنایت ابا عبدالله رو به ما برسونن، واسطه فیض باشد برای ما. نسألك اللهم و ندعوك باسمك العظیم العز الاجل لک و عظمتك یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک انک علی کل شیء قدیر. خدا در فرج آقامون امام زمان تعجیل بفرما، قلب نازنینش از ما راضی بفرما، عمر ما نوکری حضرتش قرار بده، نسل ما نوکران حضرتش قرار بده، اموات علما شهدا فقها امام راحل از سایه سر سفره با برکت ابا عبدالله مهمان بفرما، شب اول قبل ابا عبدالله به فریادمون برسان، در دنیا زیارت در آخرت شفاعت ابا عبدالله نصیب ما بفرما. خدایا شر ظالمین به خودشون برگرد، حاجات حاجتمندان روا بفرما، مرضای اسلام شفای عاجل و کامل عنایت بفرما، هرچه به خوبان عالم عنایت فرموده ای تفضلن به ما عنایت بفرما، هرچه از خوبان عالم دور داشته ای تفضلن از ما دور بدار، توفیق مراقبه، اخلاص، توجه، حضور قلب، بندگی خالصانه به ما عنایت بفرما. خدایا این دعای امیرالمومنین الهی انت کما احب فجعلنی کما تو، خدایا تو همونی هستی که ما میخواییم، بارم همونی که خودت میخوایی قرار بده. خدایا عنایات اهل بیت آن به آن، ثانیه به ثانیه برای ما سرریز و سرشار بفرما، رهبر عزیزمون حفظ و نصرت عنایت بفرما، سایه علما، اساتید، ذوی الحقوق، بزرگانی که راهو به ما یاد دادن، چاهو به ما نشون دادن، خطو به ما نشون دادن، بر سر ما مستدام بدار. بالاترین عنایات که لقاء خودته، در بالاترین مرحله ملاقات نصیب اینها بفرما. هرچه گفتیم و صلاح ما بود، هرچه نگفتیم و صلاح ما میدانیم، برای ما رقم بزن. بن نبی و آله رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.